فصل ششم.
ابوالحسین عروضی گفت: جناب بوعلی، دیگر ماندن شما در این بقعه برای چیست؟ تا کی میخواهید پنهان و ناشناس بمانید؟ ابوبکر برقی هم بر سخنان ابوالحسین عروضی افزود: بوعلی، اینک که بار دیگر امیر منتصر بر تخت پدری بازگشته و ایلکان به آن سوی رود سیهون گریخته، دیگر به چه میاندیشید؟ بهتر است به شهر و درس و کار خویش بازگردید. وجود شما بیگمان مایه آبرو و سرفرازی ماست. بوعلی پاسخ داد: شما آزادگان حق استادی برگردن من دارید و پاس خاطر شما بر من واجب است. اما آنچه که میپندارید درست نیست. بلا از بالای سر ما نرفته و ریشه نامردمی کنده نشده است. میدانید که مردم آگاه از هر گوشه جهان به اینجا میآیند و خبرهایی میآورند. من اخبار ناگواری از آن سوی رود سیهون دارم. به زودی سم اسبان خانیه و غزنویه خاک این تل پرآوازه را که بر سر راهشان است به شهر بخارا خواهند ریخت. به گمانم نمی دانید که شب پیش اسماعیل از بخارا رفت، یا بهتر است بگویم که گریخت. خب، اگر منتظر از ترکتازی ایلکان آگاهی نداشت که بخارا را رها نمی کرد. ابوالحسین و ابوبکر برقی پرسیدند: شما از کجا دانستید؟ چرا کسی آگاه نشد؟ نیمه شب باز هم اسماعیل به تنهایی به بقعه آمد. این بار جز چند تن از یاران جوان مردش کسی در رکابش نبود. آری دوستان بزرگوار، مگر فراموش کردید؟ مگر به یاد ندارید آن روزی که به شهر در آمد و به کاخ کهندش و از آنجا به جوی مودیان رفت، از پیشواز سرد و ترسالودی که مردم بخارا از او کردند باید ناکامی و شکست نزدیک او را در میافتیم. ایلکان و محمود دست بردار نیستند و به زودی باز خواهند گشت. محمود خراسان را قبضه کرده و رود جیهون را مرز خراسان با ماوراءالنهر قرار داده است. دیگر ماندن در بخارا و بلکه در این بقعه هم برای من که آماج کینه آنها هستم امن و به مصلحت نیست. ابوالحسین پرسید: یعنی میخوایی شهر و دیار خود را رها کنی و به سرزمین دیگری بروی؟ آری، به زودی خواهم رفت. ابوالحسین عروضی پرسید: به کجا می روی بوعلی؟ اکنون به درستی نمی دانم. شاید به خوارزم و در پناه خواجه ابوالحسین سهلی و امیر ابوالعباس خوارزمشاه. می دانید که این وزیر و امیر هر دو دانا و نیکمرد و دانش دوست هستند و دانشمندان یگانه روزگار را به درگاه خود گرد آوردند. آیا نام و آوازه بزرگ مردانی چون ابو ریحان، ابو سهل، ابو نصر و ابو الخیر را شنیده اید و پایه و مایه ایشان را در همه رشته‌های علوم عقلی و نقلی، ریاضی، هیئت، نجوم و ادب و حکمت می دانید؟ من باید به دیدار این فرزانگان آزاده و آگاهان یگانه برسم و این فرصت اکنون فرا رسیده است. ابوبکر برقی پرسید: کارهایتان و نوشته‌هایتان به پایان رسیده است؟ آری سروران من. کتاب‌هایی را که از من خواسته بودید در نوشتنشان شتاب کردم. کتاب الحاصل و المحصول که شامل همه علوم متداول زمانه ماست را در 20 مجلد نوشتم. کتابی در اخلاق و رساله‌ای نیز در معاد نوشتم. کتاب دیگری در معانی حروف فواتح سوره‌های قرآن نوشتم. برای شما استاد ابوالحسین، کتاب المجموع را که شامل و جامع همه دانش‌ها بجز ریاضی است نوشتم که امیدوارم از من بپذیرید و سرافرازم کنید. چشمان هر دو عالم کهنسال به چهره بوعلی خیره مانده بود و سخنی در ذهن خود نمی‌یافتند تا اندازه شگفتی و حق‌شناسی خود را ابراز کنند. نزدیک دروازه شمال شرقی که به راه جاجرم و گرگان گشوده می شد، انبوهی مردمان گرد آمده و به تصویری که بر روی چوبی آویخته بود نگاه می کردند. جوان نورسیدهی که تازه به دان گروه پیوسته بود، از پیرمرد سالخوردهی پرسید، این صورت کیست و چرا آن را اینجا آویختند؟ مرد پیر گفت، صورت مردی به نام ابو علی سیناست که آن را در هر شش دروازه شهر آویختند. مقصود چیست؟ میگویند اهل بخاراست و دشمن سلطان محمود است. هر کس او را بیابد و به سپهسالار خراسان بسپارد یا نشانی و ردپایی از او آگاهی دهد، جایزه دریافت خواهد کرد. در مدخل دروازه شهر رهگذران را نگاه می داشتند و با تصویری که به دیوار آویخته بود مطابقه و مقابله می کردند و پس از دقت و بررسی بسیار در چهره و اندام و جامه هایشان اجازه عبور می دادند. نهیب و تازیانه دروازه‌بانان از فشار مردمان نمی کاست و ناله و قلقله انبوه رهگذران در سختگیری آنها تأثیری نداشت. اما برای چهره های نامدار و آشنا و همراهانشان در دم راه گشوده می شد و عبور از دروازه برای آنها مشکلی نبود. بو علی سینا نیز این را می دانست و از همین روی با ابو علی دقاق همراه شده بود. آن هم با جامه های مبدل شبیه یک روستایی ساده. به محض رسیدن آنها به دروازه راه گشوده شد و آنان در حالی که شتابان از شهر دور می شدند خداوند را به خاطر این رهایی شکر کردند. بو علی گفت، رحمت خدای بر تو باد. من باید همیشه سپاسگزار شما باشم. از خودگذشتگی و روشنبینی و آبروی شما از یک سوی و این جامعه روستایان جاجرمی از سوی دیگر مایه رهایی ما شد. ابو علی دقاق گفت، من کار بزرگی نکردم استاد. خدا را شکر کن که چشمانشان بر تو نیفتاد، چون چهره و اندام شما هر بینندهی را مجذوب می کند و هر آن کس که تصویر شما را بر دروازه های شهر دیده باشد و شما را هم ببیند، به یک نگاه بو علی سینا را می شناسد. شمس الدوله پادشاه دیلمی همدان دولت و شوکت خود را در سراشیبی سستی و زوال می دید. در همین زمان بود که ابو علی سینا به همدان وارد شد. شمس الدوله که بخشی از نابسامانی حکومت خود را از ناحیه وزیر خود تاج الملک قوهی یا کوهی می دید، چاره ای جز برکناری وی و برگزیدن وزیری شایسته و خردمند نمی دید. چون این کسی غیر از شرف الملک ابو علی سینا در آن شهر یافت نمی شد. از این روی در شهر اسدآباد هفت فرسنگی همدان ابن سینا تقاضای شمس الدوله را پذیرفت و با لقب شیخ الرئیس جامعه وزارت پوشید و رشته کارها را به دست گرفت. شیخ الرئیس در نخستین گامی که در سمت وزارت برداشت خردمندی و کاردانی و روشنبینی خود را آشکار کرد و با سخندانی و چاره‌جویی و کشش و کوشش بسیار شیرازه از هم گسیخته سپاه شمس الدوله را آنچنان به هم پیوست که گفتی دگرگونی عظیمی روی داده است. بزرگان و فرماندهان گیلی و دیلمی، خصوصا وزیر پیشین تاج الملک کوهی که اقتدار و نعمت خود را دستخوش خطر و نابودی می دیدند و از نخستین گام با وزیر جدید به دشمنی و کینه‌ورزی و کارشکنی برخاستند، از هر سوی کار را بر او تنگ کردند و چاره‌ای جز این ندیدند که برای سرنگونی او دست یاری و همدلی به هم بدهند. بو علی در میان دو سنگ آسیا گرفتار شده بود. همه دشمنان دیرین که به خون یکدیگر تشنه بودند، اینک یک دل و یک زبان و هم داستان شده بودند. با مرگ شمس الدوله شوکت و اعتبار آل بویه در آن نواحی رو به زوال می رفت، زیرا فرزند و جانشین او سماع‌الدوله گرچه نیکخواه و کریم و بلند همت بود، اما گروهی کامجوی جاه طلب گرد او را گرفتند و در این وضعیت بود که شیخ الرئیس دیگر نمی توانست وزارت سماع‌الدوله را بپذیرد و بازیچه مقاصد دشمنان خیش باشد. بوعلی خوب می دانست که رقیبان و بدخواهانش خود را به سماع‌الدوله نزدیک کرده و در کمین او نشستند. بدخواه‌ترین ایشان همان تاج الملک کوهی بود که اینک با امتناع بوعلی از وزارت راه صدارتش هموار می گشت و به آرزوی دیرینه خود دست می یافت. بوعلی پس از رد وزارت سماع‌الدوله خانه‌نشین و متواری شد. چه او با چنان دشمنان پنهان آشکار همواره خود را در معرض خطر می دید و از این روی به دنبال پناهگاهی امن و آرام می گشت. این پناهگاه تنها در اصفهان و در حمایت علاءالدوله کاکویه میسر بود و بس. سماع‌الدوله که به تلقین تاج الملک همواره از قدرت علاءالدوله بیمناک بود، تاج الملک را به دستگیری و زجر و زندانی شدن بوعلی سینا مأمور کرد. تاج الملک با خشم و تندی بسیار تمامی مأموران و جاسوسانش را به دستگیری و پیدا کردن زنده یا مرده شیخ الرئیس فرستاد. مأموران در کوچه به کوچه و شهر به شهر همه جا را در پی بوعلی زیر پا گذاشتند، اما هیچ رد پایی از او نیافتند. کاخ فرمانروایی امیر علاءالدوله در شهر اصفهان پناهگاه امن و مستحکمی برای بوعلی بود. امیر دانش دوست و دانشمند پرور اصفهان رو به بوعلی گفته بود: بسیار خوشنودم که در میان مایی، باید زودتر از این پیش ما می آمدی، اینک آمدنت را فرخنده می داریم. با آمدن شما به اینجا به یکی از آرزوهای دیرینه خود خواهم رسید و آن برپایی مجلس درس و بحث و مناظره ایست که شکل خواهد گرفت. پیش از این شما را به القاب شرف الملک و شیخ الرئیس ملقب کرده بودند که البته زیبنده و بجاست، اما کافی نیست. از این روی ما به القاب شما دو لقب حجت الحق و امام الحکما را می افزاییم تا در خور جایگاه بلند شما باشیم. Thank you.